آنیز باز ای خدا ونده خدا وندان راز ما ندانستیم ما را افکار بس پرام کرده که رفت از ما
ما که کوران عصاها میزنیم لاجرم قندیل ها را بشکنیم کردم شما را آن حلال سر من آن بود که از حق خواستم لاجرم به مود را
بخشی از یکی از کارهای آقای بهزاد عبدی رو شنیدیم. در خدمت شماییم به اتفاق آقای رضا مهدوی، پژوهشگر موسیقی، کارشناس برنامه امشب نیستان، و گفتگوی ایشون رو با آقای بهزاد عبدی، آهنگساز و مهمان برنامه امشب ادامه میدیم. بفرمایید
آقای عبدی عزیز، از کاراتون در موسیقی فیلم بگید، این که اولین سفارش چگونه به شما داده شد، چجوری ورود پیدا کردین به عرصه سینما، و شما هم مثل خیلی از کسانی که موسیقی فیلم نوشتن تخصصشون نبود ولی علم موسیقی رو داشتن، مثلا نمیدونم در دنیا دانشکده‌ای وجود داره برای این جان که اختصاصا در کودک تخصص بدن، در معلمی تخصص بدن، در فیلم، در نمایش، امروز انیمیشن اومده، یا همون دانش کلیست که مترتب میشه بر این جریانات که از افراد دعوت میکنم و شما در تجربه آزمون و خطا میرسید به جایی.
موسیقی فیلم تخصص داره، دانشگاه داره و اصلا متخصص موسیقی فیلم داریم در دنیا
و در ایران نداریم.
در ایران به حال آهنگساز آهنگسازه، اما هر آهنگسازی نمیتونه موسیقی فیلم باشه، آهنگساز موسیقی فیلم باشه، ولی هر موسیقی فیلم باید آهنگساز باشه. در ایران یه خورده یه ملغمه شده از ملودی و سر صدا و ساوند دیزاین و طراح صدا و اینا شده آهنگسازی.
یه پک ارائه میدن به
فیلم. این خیلی غلطه. آهنگسازی موسیقی فیلم یک ژانریه که در تعریف اصلی موسیقی فیلم میگن موسیقی فیلمی موفقه که توی فیلم احساس نشه ولی سیدیش ما بخریم گوش بکنیم. مثل موسیقی فیلم‌های بزرگ دنیا مثل پاپیون، سینما پارادیزو، نمیدونم
آثار موسیقی غالب نشه بر تصویر.
بله. در فیلم حرکت بکنه، ما کل مجموعه رو بپذیریم، بیرون نزنه، ولی سیدیشو بخریم گوش بکنیم. شما به عنوان کسی که خب به هر حال مثلا فیلم های بزرگ دنیا، حالا من پاپیون رو مثال زدم، حالا ملودیش حتما میدونید، حالا میتونم دارا 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 دارا، این ملودی پاپیون که همه هم بلدیم، بگیم کجای فیلم هیچ کس نمیتونه بگه، انقدر که حله توی فیلم، اما هممون ملودیشو بلدیم زمزمه بکنیم و میگیم این فیلم پاپیونی. حتی فیلم از خود در موسیقی فیلم از خود فیلم جلوتر رفته. فیلم موسیقی فیلم الرساله که مصطفی اقاد کار کرده بود، اونم همین جوریه، موسیقی درخشانی که از اذان گرفته شده و خب ما نمیدونیم کجای فیلم این تم استفاده شده ولی هممون بلدیم، بزنن میگیم ای موسیقی فیلم الرساله، یا همون محمد عصار که اسمشو میگیم. من ورودم به موسیقی فیلم بعد از کار کلاسیکی که نوشتم سال 88 بود با فیلم آل، که همون سال سیمرغ گرفتم، یعنی با اولین ورودم برای همون سال سیمرغ گرفتم، که سیمرغ هم تو اینترنت فهمیدم، یعنی تو خبرها خوندم که من سیمرغ گرفتم.
ایران نبودیم.
نبود، میگه اصلا تو اینترنت من ایمیلی فهمیدم که سیمرغ گرفتم، که سال 93 این سیمرغ تکرار شد با فیلم مزار شریف، بس دو سه بارم کاندیدا شدم. من موسیقی فیلم رو شما حالا به همون کاری هم که با شما کردم در واقع ملا صدرا و پویم سمفونی وقتی خداوند تو را میخوانم، اینا همشون توصیفی بوده. من همیشه موسیقی برنامه‌ای و توصیفی رو دوست داشتم و خب اپراهایی هم که نوشتم همشون موسیقی‌های برنامه‌ای هستن، موسیقی دراماتیک هستن و موسیقی فیلم این امکان رو به من داد که بتونم اون ذهنیت تصویری خودم رو با تصویری که می‌بینم منطبق بکنم. هرچند کار من سخت داره، چون وقتی من موسیقی تصویری خودم می‌سازم، این تصویر ذهنی دارم و اون تصویر اون فیلم ممکنه دست پای منو ببنده، ولی باز به من کمک کرد که اون چیزی که دوست دارم در تصویر ارائه بدم در واقع بتونم ارائه بدم. موسیقی فیلم این خاصیت رو برای من داشته و موسیقی فیلم واقعا یک تخصص ویژه، موسیقی کودکی تخصص ویژه، انیمیشن هم حالا در شاخه دیگری از موسیقی فیلم تخصص ویژه خودش رو میخواد.
و شما موسیقی فیلم رو به نوعی تا جای ادامه دادید که به شما سفارش انیمیشن هم دادن، چون نوپاس در کشور ما
بله.
فیلم های انیمیشنی و بسیار نیازش پیدا شده، ولی خب اونقدر هزینه بره شاید نتونستیم به یه جایگاهی برسیم. اونم به واسطه اینکه تصویر داره همون حرکات رو میخواد، یا یعنی اینکه باید به واسطه کارتونی بودنش و
انیمیشن باید انیمیشن، چون که ما فضا رو میسازیم، انیمیشن هم ریال نیستش که همه چی در واقع در ذهنه، حالا ممکنه میشه خیلی شبیه ریال باشه، کلا این فضای فانتزیه و صدای وجود نداره و باند صوتی باید انیمیشن رو بکشه بالا و خیلی کار موسیقی انیمیشن سخت داره. هرچند در تمام دنیا اول باند صوتی ساخته میشه، بعدن میاد انیمیشن بر روی باند صوتی، اول دوبله میشه، اول موسیقیش بر اساس استوری بورد ساخته میشه و بعدن میاد انیمیشنش تولید میشه. و اینکه مثلا حالا این مثال خیلی که همه یاد داریم، تام و جری، خب یه موسیقی که در لحظه موسیقی داره کارش میکنه، این امکان نداره ارکستر بتونه این کارو بکنه، قطعا موسیقی ساخته شده و بر اساس اون حرکت ها، بر اساس حرکت های موسیقی انیمیشن اومده روش در واقع انیمیت شده و حرکت ها بر اساس موسیقی تعریف شده. حالا تو ایران مثل موسیقی فیلم باهاش برخورد میشه، میسازنش بعد دیگه آهنگساز بعد بیاد همه جا رو خودش سینک بکنه و خیلی هم کاره سختی هستش.
یعنی شما برای ساخت موسیقی انیمیشن هم کار کردید؟
بله، من چند 4-5 تا موسیقی انیمیشن بزرگ کار کردم، همشون همینجوری بودن، یعنی اول انیمیشنشون ساخته شده بوده و بعد من اومدم.
نمیتونیم بریم به اون سمت؟
باید بریم
که اول. خب شما خودتون به عنوان کسی که در این حوزه دارید کار میکنید چطور میشه این اتفاق میفته؟
خب ما الان در واقع خیلی اول ماجرای انیمیشن حرفه‌ای دنیا، هرچند خیلی با سرعت داریم رشد میکنیم ولی اول کاریم. یه باید اول به سمت کاملا حرفه‌ای شدن بریم. خب بودجه هایی که میگن یه انیمیشن بزرگ، بودجه خیلی چندین برابر یک فیلم بودجه میخواد.
من.
و خب تهیه کننده ها الان خیلی ریسک نمیکنن بیان مثلا بگن که مثلا من 5 برابر یه موسیقی فیلم، یک فیلم سینمایی به شما پول میدم، شما یه انیمیشن طوری که بعدش چی بشه. میدونی اینا مجبورن خودشون بشینن کار بکنن با کامپیوتر با کاراشون، این کارا رو با من یک کاری کردم، به خدا اگه دفترشون میرفتین شبیه این مغازه‌ای که سی دی رایت میکنن بود، ولی که کار فوق العاده بزرگی رو تولید کرده بودن یواش یواش و کار خیلی هم فاخری بود، خیلی کار بزرگی بود، ولی خب اون دیگه نمیتونه بودجه نداره بیاد به من آهنگساز سفارش بده که من اول موسیقی رو بسازم، اول باند صوتی رو کنیم، حالا بر اساس این بریم و درست بکنیم. این هنوز جا نیفتاده و امیدوارم که روزی بیفته
انشاءالله.
ببینید کارتون های مثل تام و جری یا پسوردی از این دست نارو اشاره کردید که کار ساخته میشه، بعد ارکسترا میان میبینن و میوزن ضبط میشه، جزاری میشه. ببینید ما در انیمیشن شکرستان
بله.
که تولید کردیم، از آقای زلفون من خواهش کردم اومدن تو استودیو 20 دقیقه نواختن و 20 دقیقه تو صد قسمت جایگذاری شد. یعنی شما حتی تصویر رو هم ندید، ولی خدا رحمتش کنه قش هوش داشت. وقتی بهش توضیح میدادیم ما داریم متل‌های ایرانی رو داریم به این شکل میاریم و نقاشی‌ها در نهایت ابتدایی است، اصلا این نوع انیمیشن متفاوته با دیگر جاها، شاید مجارها این قبلا لهستانی و این گونه انیمیشن رو تجربه کرده بودن، ما به یه شکل دیگه. خب خیلی هم زیبا بود، استقبال شد، ولی اونقدر این موسیقی نشست، یعنی با یک توضیح خیلی ساده کارگردان یا سفارش دهنده، موسیقی ایرانی جایگاه داره که بیاد، نه فقط برای انیمیشن و فیلم های داخلی. این بخش سوال من اینجا برمیگره که شما چقدر در فیلم هاتون موسیقی های فیلم هایی که بهتون سفارش داده شد روح ایرانی حاکم بود، موتیف ها، المان های ایرانی، حالا شاید باسه غربی، شاید شما اساس چلو استفاده کردید که برادرتون هم بسیار زیبا چلو می نوازن و حضور هم داشتن در جایی که از ایشون هم دوستان صحبت بکنید امشب، اینو برای ما توضیح بفرمایید.
بله، اصلا که داداش من که شاگرد اول کنسرواتوار چایکوفسکی هست و بهش میگم نوازنده خیلی خوبی و بله خیلی کار میکنه، آهنگسازی هم میکنه. مهدی عبدی، برادر من مهدی عبدی. عرشبت که راجع به فیلم من به مقتضای تصویر باید کار بکنم. اگر اتفاق من مثلا یک اتفاق اجتماعی، خب من یک اتفاق اجتماعی که حالا خیلی اقلیم توش نقش نداره، موسیقی ایرانی نمیتونه خیلی برای من پرنسیپ ایجاد بکنه که چون من ایرانی ام مثلا اینجا بیام از دستگاه موسیقی ایرانی استفاده، چه بسا من مجبورم از هارمونی ها و امبیانس موسیقی کلاسیک استفاده بکنم. تصویر به من میگه چی کار باید بکنه، اما تاش این که من یه آهنگساز ایرانی ام و هر کسی که بشنوه متوجه میشه که این آهنگساز یا آهنگساز ایرانی هست و کاری هم که میشنویم احتمالاً یه کار ایرانی.
این مهمه تو فیلم چون آهنگساز ایرانی است. ببینید فیلم محمد رسول الله آهنگسازش ایرانی که نبود. موریس شار خب یک شخصیت بود، نه دینش اسلام بود نه چیزی. او اگه می‌خواست تعصب نشون بده که همچین موسیقی در
تعصب نشون داد، عرض می‌کنم. آقای حالا من یه چیز خیلی کوچیک بگم، آقای اقاد و آقای موریس شار به نتیجه نرسیدن اول. ایشون گفت ما نمی‌تونیم با هم همکاری کنیم. خداحافظ شما، خداحافظ شما.
بله.
بعد ایشون داشتن میومدن در فرودگاه قاهره اذان
میشنوه، بله،
دستگاه حجاز، الله اکبر. خب
بله،
فرید چمدوناشو پس میگیره میام میگه ساختم، دم دم در دم در 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 دم. اینقدر این موسیقی فوق العاده است که ما اون اذان میگیم از محمد رسول الله برداشته. یعنی اینقدر این نمیگیم که این
از ملیت خودشو دخیل نکرد.
بله، ایشون از آمبیانس فیلم که خب یک فضای عربی هست، عرض کردم بعد به من فیلم بگه چیکار باید بکنم. فیلم یک فیلمی که در اون فضا اتفاق میفته. شما فیلم عمر مختارم در لیبیه ولی فضای شرقی کمی توش میشنوید. بله. که همین آهنگساز ساخته. لورنس عربستان هم که هاز همین آهنگساز ساخته، فضای دیگری، فضای عربی داره ولی باز اینجوری نیست. ایشون اومد از اصل جنس استفاده کرد، یعنی اومد یک ملودی دستگاه حجاز عربی رو که در اذان خب همه استفاده میکنن، اومد مال خودش کرد. یعنی اینقدر عجیبه که اینو مال خودش کرد این ماجرا،
مصادره مطلوب.
آره، یعنی همه الان اگر من بیام یه اذان بگم میگه اذان شبیه فیلم الرساله اقاده، نمیگیم ما از اون دستگاه برداشتیم.
بسیار عالی. خب از اپرای عروسکی که جناب غریب‌پور به شما سفارش داد چطور شد، از شما خواست و چطور شد اینقدر این کار خوب نشست؟ یک اپرایی که در نوع خودش کم نظیر، حتی بی نظیر.
بله، البته
خوانندگان زیاد.
بله، اپرای عروسکی که خب ژانر عروسکی اجرا شد، این اپراست.
بله.
به معنای واقعی خودش اپراست. ممکنه چند وقتی یه کارگردانی بیاد به صورت
فیلمش هم بکنه کاری.
بله، فیلم بکنه، فیلم تا اپراش بکنه. به حال این خودش موسیقیش موجوده. استاد غریب‌پور در سفری سال 86 به اوکراین داشتن برای فستیوال عروسکی و من خیلی چنده بودم میخواستن اپرای عاشورا رو بسازن و من خیلی روی عاشورا کار کرده بودم و تمام نوتاشو در آورده بودم، از مقالات آقای مسعودی استفاده کرده بودم، تعزیه های زیادی خودم رفته بودم و هم میدونستم مثلا هور چه دستگاهی میخونه، اصلا ملودی هور چیه، از کجا برداشتن، حتی حضرت عباس چه دستگاهی میخونه، امام حسین چه دستگاهی میخونه و اصولا تعزیه چجوریه. اونایی که مخالف میخونن هیچ وقت ملودی ندارن، رچیتاتیو میکنن، اشتلم میخونن، اونایی که عتقیا خونن همیشه آواز میخونن و این یه مکتب بهش به بل اینا همش خیلی مهمن و من دوست داشتم که این اتفاقی که خودم تو ذهنم بود و تو این اپرا در واقع ایجاد بکنم. آقای غریب‌پور ایشون تشریف آورده بودن اوکراین که اون فستیوال هم نشد و دیگه من یادمه رفتم، خیلی خاطره جالبی، رفتم دنبالشون فرودگاه با یکی از دوستانم که برای این حرفا که بتونم مطرح کنم که مثلا اپرا رو من بسازم، که یک کار من اتفاقا بیرون اومده بود که همون مولا صدرا بود.
بله.
و یک کاری هم من انیمیشن افسانه ماردوش رو ساخته بودم، هم تو ماشین داشت پخش میشد. بعد گفت ای شما چی کار میکنین؟ گفتم من آهنگسازی میکنم. گفت اینم کار خودتونه؟ گفتم که بله. بعد گفتم شما اپرا عاشوراتون چی شد؟ گفتش که آقای فلانی میخواد بسازه. خیلی ممنون. من یواش یواش ضبطو کم کردم و بردم رسوندم و گفتم دیگه کار تموم شد، دیگه کار مال من نیست. اصلاً که چند وقت دیگه رفتم سراغ ایشون، گفت شما برای عاشورا تحقیق کردین؟ گفتم که زیاد، بیش از ده سال. گفتش که شما آهنگساز اپرا عاشورا هست.
آجه.
و همین. گفتم شما به من اعتماد میکنید؟ گفت بله من اعتماد میکنم. و من شدم آهنگساز اپرا عاشورا. همین راحت.
و این همه تنوع خواننده و اینکه جا
من به شدت اپرای آشورا رو دوست دارم، حالا سوای مفاهیمش که حالا جایگاه خودشونو دارن، از نظر موسیقایی یک در واقع یک قدم خیلی بزرگیه که من تمام خواننده های اشقیامون که بیان رچیتاتیو میکنن، اشتولوم میخونن، نه تنها برای چون تعزیه اپرای ملی ماست، پس سووشون و سیاوش کشون گرفته شده، تعزیه اپرای ملی ماست، ما باید این رو مثل اپرای پکنی که اپرای ملی چین هست و بهش میپردازن و بزرگش میکنن و جهانیش میکنن، اپرای عاشورا نه اینکه چون بهزاد عبدی نوشته، نه اینکه چون بهروز غریب‌پور کارگردانی کرده، این سرمایه ماست که ما بتونیم جهانیش بکنیم، و اپرای مولوی که در ادامش اومد و در اپرای حافظ و رستم و سهرابی که اخیراً من نوشتم برای همین فضا و همین ماجرا، ما به نظرم من باید این خیلی بهش برداخته بشه.
بسیار عالی. خب بزنیم این کنسرت خونیاگران مهر که جشنواره فجر پارسال خوش درخشید.
بخواهش.
و گروهی از بانوان بودن که اخیراً انگار شما در اروپا بردید اجرا گذاشتید.
بله.
توضیح بدید اصلا شگیری ارکستر بینید آدم مثل شما که هم داره فعالیت میکنه، سرپرستی ارکستر کار سختیه. شاید در نهایت راحت باشه، خود ما همین تجربه رو داریم، گروه ها به هم میخوره بعد از این مدت از این دست موارد، چی شد چه گره و آیندهش قراره چه بشه؟
من سال 1395 ارکستری تشکیل دادم با ذهنیت و تفکر موسیقی چند صدایی و هارمونیزه در موسیقی ایرانی که به مزاق شنوندگان غربی خوش بیاد. ببینیم، ما موسیقی مقامی رو خیلی دوست داریم و میتونیم، خود من به عنوان یک آدمی که موسیقی کار میکنه ساعتها بشنوم، ولی آدم عادی نمیتونه ساعتها بشنوه، چون اینقدر این تکرارها زیاد میشه، مخصوصا اینکه نفهمه چی داره میگه. بفهمه باز خوبه، ولی وقتی نمیفهمه اون باعث میشه ملال‌آور بشه براش. اولش لذت میبره، بعد هی تکرار موتیف‌ها، تکرار ملودی‌ها، همینجوری هی فضای تکراری یواش یواش خستش میکنه، چون چیزی بهش اضافه نمیکنه از نظر شعری حتی. خب این اتفاق برای غربی هم همینه، یعنی یه آدم غربی نگاهش به موسیقی ایرانی صرف یک نگاه پژوهشیه.
بله.
نگاه لذتی نیست، نمیتونه لذت ببره. من اومدم با کاری که تحصیلی که داشتم، اومدم موسیقی ایرانی رو چند صدایی بکنم و ببینم آیا میشه از همچی کاری کرد، که خب خدا شکر شد و سال 95 مرداد ما به خوانندگی محمد معتمدی با بانوان خونیاگر مهر که 12 نفر هستن، من با تمام سازهای ایرانی، فقط ساز ایرانی، یعنی هیچ ساز غربی نداریم، از قیچک ها که سازهای محجوری هستن، کمانچه، تار، رباب و عرشبت که تارباس، عود و سازهای کوبه‌ای، یک ارکستری ساختم که غربی ها به طرز شگفت‌انگیز این کارا رو دوست دارن و ما یک ساعت و نیم کنسرت میذاریم بدون اینکه اونها، چون به زبان اونها براشون آشناس این چند صدایی بودن، این هارمونیزه شدن براشون آشناس. بله، ما کنسرت موفقی در فرانسه، 3 شهر آلمان و سوئیس داشتیم و انتقاد، یعنی در واقع به این معنا که کامنت های خیلی خوبی هم گرفتیم و این باعث شد که من بخوام این گروه رو بزرگترش بکنم. و نگاه و تفکر من اینه که موسیقی ایرانی باید جهانی بشه، مثل موسیقی عرب، مثل موسیقی ترکیه، که ما واقعا شأن و شأنیت موسیقی ما از موسیقی عرب و ترکیه خیلی بیشتره. حالا چرا ما نرفتیم؟ این برمیگرده به خاطر اینکه ما همیشه خودمون رو محدود کردیم. ببخشید من با احترام میگم، همیشه نور اثباتی افتاده، خواننده‌مون اینجوری حتما باید اخم بکنه، حتما باید یه غمی هم داشته باشه، انگار که تمام دنیا دارن به حال یاد قراره که زار زار گریه بکنن.
اصلا خواننده ما چقدر میشینن نمیستن بخونن. شما فکر کنید
شما اصلا هیچ کانتاکتی با چیز ندارن، با تماشاچی ندارن. ما خواننده‌مون یا نوازنده‌هامون حتما باید اینجوری بشینن، حالا من تو رادیو معلوم نمیشه ولی بچه‌ها میتونن تصرف
کنن، اخم بکنن، ابرو در هم
بکنن، ساز اینجوری برن تو ساز و نقطه عرفان هستی بشن، اصلا هم چیزی نیستش.
یا اغراق و افراط بکنن در حس و حالی که بعضی
وقتا وجود نداره،
تشنج میکنه.
بله. بله. و موسیقی ایرانی ما به این، ما فکر میکنیم اگر من یه کار عرفانی بکنم، مثلا آقای الکسی که نشسته اونجا، اون بعد حال منو بفهمه، اگه نمیفهمه اون نمیفهمه، من کارم درسته.
یا آهنگساز میرید به اون سمت،
به سمت
همین چیزی که جهانی شدن و اون محدودیت ها رو از خودمون برداریم.
100%. من خواننده ها معمولا میایستن.
بله.
یعنی با تماشاچی جلو حرف انگار هستن. بله. و همیشه میگم اکتتون باید اکت باشه که زندگی باشه توی صحنه.
بله.
معنی نمیده که حالا خودتو مثلا غمگین کنی که به چی برسی.
بله. متشکرم.
درود بر شما. این صحبتی که کردین در آلبوم محاصره، در محاصره است،
در محاصره آلبومی هست. بله، آلبوم است بگیرن بشه. بله، 1395 به خواننده محمد معتمدی.
درود بر شما.
ان شاء الله با پردیس موسیقی معاصر بیرون اومده، امیدوارم که لذت ببرید.
متشکرم آقای عبدی، براتون آرزوی موفقیت بیش از پیش داریم. آقای مهدوی
خیلی سوال هم سفر بعدی اومدن دوباره دعوت چون
ایران زندگی نمی کنید؟
نه خیلی، شما اوکراین زندگی.
پس باید از الان وقت بگیر. خیلی لطف کردید آقای عبدی، موفق باشید.
تا زود و بدرود،
خداحافظی میکنم با شما. دوستان عزیز شنوندگان و مینیستان، تا دقایقی دیگر ادامه خواهد. همه شما را تا شبگر به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوین یعنی گشنگی رو کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب. بی جوین یعنی جون نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. بخش توانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ رو در خدمتتون هستیم، به اتفاق همکارانم آقای امیررضا راز تهیه کننده، آقای ابراهیمی صدا بردار، آقای خان میرزا ارتباطات، آقای مظاهری هماهنگی و بنده هم رضا مستشار. برنامه‌های متنوعی رو براتون تدارک دیدیم که تا ساعت 6 بامداد تقدیمتون خواهد شد. اما علاقمندان به برنامه زنده چهارباغ از همشون میتونن تماس بگیرن با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. ابیات کوتاه‌تری رو انتخاب کنن از اشعار شعرهای پارسی، برای برنامه خودشون برنامه چهارباغ بخونن. انشاءالله در طول برنامه ضبط پخش خواهیم کرد. عرض کردم همکنون همکاران ما در واحد ارتباطات آماده هستند تا صدای شما رو ضبط کنند. دعوت میکنم شنونده دری به خانه خورشید باشید.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز رادیو فرهنگ و برنامه دری به خانه خورشید. ماه پر خیر و برکت رمضان بر شما خوش و گرامی باد. در این ساعت با شما شنونده عزیز از آیین روزه‌داری و ماه مبارک رمضان خواهیم گفت، با همراهی شاعر و محقق ارزنده آقای خلیل شفیعی. با ما همراه باشید. خلیل شفیعی از قالب‌های شعری کلاسیک به غزل و غزل مثنوی و از شعر نو نیز بیشتر به شعر نیمایی و سپید دلبستگی دارد. خلیل شفیعی در سال 1342 خورشیدی در شهرستان آبادان دیده به جهان گشود. تحصیل ابتدایی و متوسطه را در شیراز و ادامه آن را تا حد فوق دیپلم ادبیات در یکی از آموزشکده‌های آن شهر به پایان رساند و سپس لیسانس خود را از دانشگاه تربیت معلم عراق اخذ نمود و به استخدام آموزش و پرورش درآمد و به کار معلمی پرداخت. خلیل شفیعی سرودن شعر را به طور جدی از اول دبیرستان آغاز نمود و سپس با حضور فعال در انجمنهای شعر آن را پی گرفت. ایشان هم اکنون مدیریت مجتمع غیرانتفاعی علوی در شیراز را به عهده دارد. از خلیل شفیعی تا کنون کتاب‌های متعددی که بیشتر جمع‌آوری اشعار شاعران دیگر است به چاپ رسیده که از آنها می‌توان پرنیان محبت، نیستان، پرشکستگان عشق و رندان تشنه لب را نام برد. آیین روزه‌داری در ادبیات فارسی بحث مورد نظر جناب خلیل شفیعی است که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضان شد، می و میخانه در افتاد، عیش و طرب و باده به وقت سحر افتاد. افطار به می کرد برم پیر خرابات، گفتم که تو را روزه برگ و ثمر افتاد. با باده وضویی که در محفل رندان در حضرت حق این امانت بار بر افتاد. آغاز سخن رو با نام خدا آغاز کردیم و سه بیت از یک غزل زیبای امام راحل رحمت الله علیه در مورد ماه مبارک رمضان.
بخش اول از گفته‌های آقای خلیل شفیعی درباره ادبیات روزه‌داری در ادب فارسی.
خب این ماه چون یک ماهیه که واقعا از ابتدا تا انتهاش روح انسان فرصت جولان و راز نیاز با حضرت حق رو پیدا می‌کنه و با توجه به اعمال خاصی که این ماه داره، حالت انسان‌ها، چهره انسان‌ها همه دگرگون میشه. خب روی همه افراد جامعه این ماه با اون آدابی که داره و با اون حالات عرفانی که داره در هر قشری تأثیر خاصی رو داره. مثلا در پزشکان، در مهندسین، در طبقات مختلف جامعه. طبیعتاً هنرمندان و به ویژه اهل شعر و ادب هم در این خصوص خیلی تحت تأثیر این مواهب و این لحظات و ساعات قرار می‌گیرند و حاصل تجربیات روحی و عرق‌ریزی روحی خودشون رو در احساساتشون که به وسیله شعر بیان میشه بروز میدن. ما یک گذر و نظر خیلی کوتاهی رو میخوایم داشته باشیم به آنچه که در، البته نه همه آنچه، بخش کوچکی از اشاراتی که به ماه مبارک رمضان شده در تاریخ ادبیاتون. بهتره که با حضرت حافظ لسان الغیب شروع کنیم. در یکی از شعراش میگه که روز هر چند که مهمان عزیز است دل، صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. یا در جایی دیگه حافظ میگه ماه شعبان من از درس قده، چین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. یعنی حافظ تأکید میکنه حتی قبل از ماه مبارک رمضان، یعنی در ماه شعبان شما باید حرکتت رو به اون سمت